قبلی چند بار برای گوش سپردم به این ندایی که میگید و برانگیخته شدم برای فهم حضور تاریخی، از چند بار در مورد مهیا شدن صحبت کرد. البته یه جورای گام اولش همین خود توجه رو تأکید کردین، ولی به نظر میاد این مهیا بودن یه مهیا بودن خاصه. سوال اولم اینه که این مهیا بودن و اگه ما بهتر روش، حالا شاید همین توجه بهش خودش ساختارش میاره، ولی اگه بهشون بیشتر توضیح بدین. سوال اولم اینه در مورد مهیا بودن برای فهم این حضور. سوال دوم در مورد صحبتیه که شما در آخر از حضرت آقا آوردین در مورد اینکه این فتح الفتوح، فتح فلان شهر نیست، تربیت و تولد یک چنین جوانایی که مثل جوانای جنگ بودن که یه مکانیزمی داشتن برای اینکه حیات دورانشون رو حفظ کنن، اونم این بود که اینا شیران روز و زاهدان لیل بودن. با توجه به حرفای آقا و زمانه الان که میبینیم خب جنگ تغییر کرده، یه جنگ فرهنگی شده، ما همه حس میکنیم که باید یک هارای فرهنگی انجام بدیم از نوع تربیتی. خب حالا این تربیتی که شما، یعنی این تربیتی که ما حس میکنیم چطور میشه به مکانیزمش رسید که مثل اونا هممار زمانمون باشه، یعنی یه حیات جدیدی تو این زمان باشه؟ ما از فرهنگ و کار فرهنگی یه چیزی حس میکنیم که الان وقتشه، ولی اینکه چه مهیا بودن و چه مکانیزمی میخواد شاید بشه در موردش بحث کرد، به خاطر اینکه حالا حضرت آقا رم یا یه شخصی میدونیم که اشاره هاش و تذکراتش هم در مقام عمل هم در مقام فکر برای این زمانه. اگه بتونیم در مورد اینم صحبت کنیم. تشکر.
احتمالم همینه که اینقدر این مسائل پیش میاد، همطور که عرض کردم توی کتاب تشیع و تمدن زایی شیعه، تازه وقتی یه افق گشوده بشه هزاران سوال داریم. خطر کجاست؟ خطر اینه که من اینجا یادداشت کردم قبل از بحث، میگم ببینید درستی یا نه. من اینطور یادداشت کرده بودم که وقتی میخوام بیام اینجا این تذکر رو بدم و بحث رو شروع کنم، یادداشتم اینه برای روبرو شدن با افقی که افق انقلاب اسلامی است نمیتوان مستمع آزاد بود. معنی میکنم مستمع آزاد، باید تن به کار داد. حالا منظورم چیه؟ و سعی نکرد با آنچه روبرو میشویم آن را به آگاهی های گذشته برگردانیم. این خیلی کار سختی شده است برا ما. حالا باز خود متن رو میخونم ببینید روشن میشه. و بگو این ملا صدرا یا محی الدین هم همین را میگویم، در آن صورت خود را وارد تفکری که تفکر دیگر است و نوع دیگری از تعقل است وارد نکردی. باز دوباره حرف رو ببینید، یعنی تازه این افق یه افقی است که نه نیست نه هست. خب چیزی که نه نیست نه هست رو ما چی کار باش بکنیم؟ رابطه وجودی که برقرار کنید، خب دیگه ما همیشه چیستی برامون چیز بوده است، صندلی و نمیدونم خدای واجب الوجود و پیامبر به معنای شخص محمد صلوات الله علیه و آله. خب حالا میخوایم بگیم که نه، افقی هست که این افق خودشه، من آنم که هستم. چیز عجیب دارین تو متون یهود که میگه که به موسی علیه السلام گفته آخه بگو این خدا کیه، جواب بده من همانم که هستم. من همونم که هستم باز دوباره هیچی توش نیست، الا اینکه ما یه چیزی رو معنا کنیم که تو اون من همان که هستم هم درست دارد. خب حالا پس به قول شما بحثره یه نوع مهیا شدن خاصه که خیلی چیزا عوض میشه، خیلی چیزا عوض میشه. من خودم نظرمه که ابهام برطرف میشه، معنای حرکت روشن میشه، عجله ها معنی میشه. چرا این عجله هست؟ اونم 500 تا بردارن نامه بنویسن برای اینا، ریشش نشناختن حضور تاریخی است. اگه نه اینا که آدم های بدی نیستن که این حرفا رو میزنند. که خب بعدم شما میبینین که بعد بعدیش جای دیگه است، به یه بنبستی میرسن، به یه شکستی میرسن، و به جای این که بگن خودمون از خودمون شکست خوردیم، بقیه رو یقشون رو میگیرن. این کار خیلی جا حساسیه. البته مثال چاره نداشتم بزنم، خود مثال رو شما متوقف نشید روش. بله همطور که میگوید ما باید یه طوری افق را پیدا کنیم که تو این افق هرچی میریم برسیم. دیدم مثلا رفقا میان تبدیل میکنن به بحثایی که میشناسند. خب اگه صدرا کافی بود که پس دیگه ما همون صدرا رو ادامه میدادیم. صدرا حتما یکی از زیر بناهای ساخت فکری ماست، اما حتما کافی نیست، باید بازم جلوتر بریم. محی‌الدین هم خیلی مفید است. محی‌الدین مفیدتر از صدراست. اما تفکر تاریخی یه چیزی دیگه است. بله اگه محی‌الدین و صدرا نبود ما حرف نمیتونستیم بزنیم. اما به این معنا نیست که ما اگه در محی‌الدین بمانیم همه حرفامون رو زدیم. من توصیه‌ام همینه که یه جور خودتون رو آماده کنید که ما بر اساس زیر ساخت‌های فکریمون باید یه حضور دیگه ای را حس کنیم، بیابیم. باز برمیگردم به این که بذاریم ببینیم جلو رفتن این سؤال را جواب میده. جلوم هست سؤال این مهیا شدن برای حضور خاص دو حالت داره. یه وقت به معنای اینه که میگون آقا افق را میخواییم بریم، یه وقتش میگویم که چه چیزهایی باید بدانیم. ما دومیش رو خطرناک میدونیم. آروم آروم ببینیم چی میشه. شماره 7 به نظرم باید بحث بشه، درسته؟ میخونم متنا. چیزی که همواره در حضور تاریخی ما در کنار ماست، که ما اینجا منظورمون انقلاب اسلامی است، اما با نگاه وجودی. چیزی که همواره در حضور تاریخی ما در کنار ماست سرآغازی است که تفکر از آن آغاز می شود. خب نارو باید من یه بار می خونم. و به طور مدام سیر آن را منظم می کند، اون تفکر، و انسان را همواره آماده گوش سپردن به ندای بی صدای زمانه نگه می دارد. آنچه ما با آن سر و کار داریم آمادگی برای تفکر است. یعنی ما مشکلمون اینه که نمیدونیم تفکر چیه. من برتون میگردنم باز به آیه 44 سوره نحل. بیارید ببینید. از خب آیه رو که یادتونه که همون صفحه اول جزوتون است، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. لعلش رو من بعدنا خواهم گفت چرا میگید لعل. اقلش بدونین یعنی هیچ وقت نمیرسید، اما همیشه هم رسیده اید. خب مگه شما وقتی با خدا وجودی روبرو میشین کی میتونین بگوین آقا دستم اومد خدا؟ عجیبه، همیشه میگون گویا که انه، که انه قضیه اینه، که انه توحید اینه. توحید چی آقا؟ هر کی توحید تعریف کرد دیگه توحید رو دفن کرده است. خودت هم تو فلسفه میگن لا حد له و لا رسم له. این لعله خیلی عجیبه است. این لعله را گاهی ما به معنای تردید میگیریم. این تردید به معنای نیافتن نیست، به معنای یافتن نیست که هیچ وقت دست ما نیست. حالا اینا داشته باشید. بعد این تفکر که میگه لعله هم یتفکرون از کجا آغاز میشه؟ از پیش خودتون. ما نزل الیهم، ببینین لتبین للناس ما نزل الیهم. ما میخواییم اون چی که پیش خودشونه سو براشون تبیین کنیم. پس از خودشون آغاز میشه. خب حالا از خود آدم آغاز میشه، چه جنسیست؟ این خیلی عجیبه است که هیچی هم نیست. پیش شما چی هست اونچه که بر شما نازل شده است؟ خب یه نحوه وجودیست دیگه. همین که نزول اومد وسط تشکیک بردار میشه دیگه، شدت بردار میشه. لازمیست ما فلسفه بدونیم. یه آدم عادی هم وقتی که بهش بگن برد نازل شد میفهمد که موضوع تجلیه و شدت و ضعف پرده کردن نازلش ساعد و ایناست دیگه. یعنی من نظرمه که ما در صدر اسلام هم اینا میفهمیدیم که وقتی میفرماند آقا یه چیزی بر شما نازل شده است، میفهمیم ای پس به زبون امروز بخوام بگم ای پس وجودی بوده است، ماهیتی نبوده است، چیزی نبوده است که ما بتونیم راحت بگم خب اینه. نزول خودش نشون میده که یه نوع تجلیست، یه نوع شدت و ضعفه. وقت چی جلوی ما قرار میگیره؟ این خیلی سخته. هیچی و همه چی. همه چی به معنای این که میشناسیمش، پیشمونه. و هیچی برای این که اگر که بخواد چیز باشه که دیگه نزولی نیست، که فقط یه احساس میمونه. یعنی وقتی در بین ماست، پیش ماست، یک نوع احساسه. حالا شماره هفته با این مقدمه ببینیم. باز من بعد حرف دارم راجع به تفکر. تفکر پیدا کردنش بسیار کار حساسیه. چیزی که همواره در حضور تاریخی ما در کنار ماست، در حضور تاریخی ما، خب اون چیزی که بر ما نازل شده است خب پیش ماست. سرآغازیست که تفکر از آن آغاز می شود. چرا سرآغاز است؟ برای اینکه مال این تاریخ است. ببینید اسلام سرآغاز حالای شما نیست. اسلام خیلی حالا سرآغاز شما اون چیزی است که حالا شما می خواید پیشتون بیابیدش. خب بحث حالا از اون به بعد، حالا اگه ما برسیم به این که خدا از طریق این سرآغازی که پیش ماست با ما صحبت میکنه، وقت به نظر شما اگه ما این سرآغاز نیابیم چقدر با اسلام و با خدا روبرو میشیم؟ خدای مفهومی و اسلام مفهومی میشه، قفل اسلام مفهومی. حالا من نمیدونم، ما اونا 500 تا برمیدارن یه چیزی اونجوری می نویسن که آقا ما بحرانمون خیلی عمیق تر از این حرف هاست تو دستگاه تفکر. که این سرآغاز اگر که پیش ماست یافت نشد، نشد بهش تفکر کرد، هیچ چیزی گشوده نمیشه. شه اگر تفکر گشوده نشد چی گشوده میشه؟ خب حالا میگه تازه ما باید تفکر رو با این شروع کنیم. حرف هایدگر بد نیست، تفکر با وجود است. حرفش خوبه ولی ناقصه، به دلیل اینکه وجود رو نمیتونیم ما به راحتی حس کنیم. بله اون بعد میاد با دازاین وجود رو جهت میده، یعنی پس در خودتون وجود رو. ما چی؟ ولی این جمله که تفکر از سرآغازیست که تفکر از آن آغاز می شود، یادتون باشد تفکر تاریخیست. تفکر تاریخ است. ممکنه از حرفم مبهم باشد، بعد روشن میشه. بعد اگه تفکر تاریخی است، تاریخ محل ظهور چیزهایی است. اگر ما بخوایم تفکر کنیم در تاریخ، باید اون چه در تاریخ ظهور کرده است رو پیدا کنیم. حالا چند تا چیز پیش میاد. اولا که باید حواسمون باشد اون که پیش میاد جنبه وجودیش حقیقتش است، نه تأثیراتش. مثال همیشه من این اربعین جلو مثل انقلاب اسلامی زنده تر است، ولی حالا اربعین، شما اربعین ها چی میبینی؟ یه پیر مردی، یه پیر زنی، یه جوانی دارد ایثار میکنه. خب این یه چیزیست که این صورتشه، اون اگه دیده نشد که عملا ما هیچی نهیده، ما ایثار دیدیم، رفتیم یه قضا خوب خورده، ما اومدیم. این که یومه عشق شما را در میاره، برای که یه افقی میگشاید. این افق حضوریست در تاریخ، یعنی تفکر تاریخی است به اعتبار اینکه تاریخ ظرف ظهور حقیقت میشه. شاهدم حالا میاریم وقت متن رو پس دوباره میخونم. چیزی که همواره در حضور تاریخی ما در کنار ماست، که منظورم انقلاب اسلامی است، سرآغازی است که تفکر از آن آغاز میشه. حالا ما اگه نتونیم انقلاب اسلامی را بیابیم، ما سرآغازی بر خودمون نداریم، سرآغاز که ما بتونیم خودمون را باش مرتبط کنیم و وجودی هم مرتبط کنیم. خب حالا تازه تفکر میگیم با این شروع میشه. گفتیم تفکر چیه؟ اون نحوه وجود نزولی پیش شماست. پس تفکر یه چیزیست که روبرو میشیم با حقیقت، بعد میگه و به طور مدام سیر آن را منظم میکنه. کی تفکر؟ اینا بعدم باید با هم صحبت کنیم. حالا ما اگه انقلاب اسلامی را بیابیم و تفکر کنیم نسبت بهش، سیرش رو ما این که باید که یه جوری کمک کنیم از دست نرد. امیرالمومنین مواظب بودن اسلام با سقیفه از دست نرد. یعنی درسته اسلام اومده و سعد، اما تفکر به نسبت به اسلام منجر میشه اسلام از دست نره. بله ممکن است بگون که در تقدیر تاریخی از دست نمیره. خب برای ما از دست میره، برای ملت ما از دست میره. و انسان را همواره آماده گوش سپردن به ندای بی صدای زمانه نگه میداره. یعنی رابطه را دقت کنید، یعنی اگر ما این سرآغاز را به عنوان حضور تاریخی نتونیم بهش نظر کنیم و تفکر کنیم، خب نه هیچی نیست. عکسش اگه بتونیم توجه کنیم به چی؟ به اینکه هست و نیست. وجود در جمال انقلاب اسلامی، وجود خالی مفهومه، با انقلاب اسلامی هم مفهومه، مثل این لیوانه. اما وجود لیوان یعنی وجود در پوشش لیوان. اینجا شما نظرتون به چی رفت؟ دیگه به وجود رفت. نگذاشتین لیوان حجاب وجود بشه. برای همین هم میگون که چی؟ وجود شیء، نه شیء. اصالت ماهیت میگه شیء، اصالت وجود میگه وجود شیء. وقت مولا صدرا اهل سلوکه. این وجود شعیر وجود با سلوک میشه به دست آورد. این که سلوک میخواد، باید خطورات رو نگذاریم بیاد ذهنمون. خیلی باید حواسمون باشه که نسبتمون نسبت نفس اماره با عالم نشد. آن نسبتتون نفس اماره با عالم شد، دیگه صندلیم میشه. صندلیم که دیگه هیچی نشد، وجود صندلی دیگه نیست، صندلیم اومد وسط. نیست که راست راستی با سلوک میشه وجود شی را یافت. خب حالا میگه اگه وجود انقلاب اسلامی را بیابی، همواره آماده گوش سپردن به ندای بی صدای زمانه میمونی. کار میبرد ولی جدی مسئله. همینجا عقب میتونم بگم نگه دارید که این صدایی که ما میگیم صدای ندای بی صدا رو میشه گوش داد، این چیه؟ تو فلسفه خودمونم داریم، ولی اونجا مبهمه. اونجا وقتی که مثلا میگوید که یافت فیلسوف همه فلسفه فیلسوف است، حتما هم درسته. یعنی ابن سینا یافت تاریخی خودش رو منعکس کرد شد فلسفه ابن سینا. خب همون جام شما متاسفانه با فلسفه ابن سینا روبروید، نه با یافت ابن سینا. بر همینم ابن سینا مجبور میشه حکمت مشرقی بنده خدا بنویسه. خیلی کار عجیبی کرده است. میگه مرغانی بودیم پرواز میکردیم، صیادانی اومدن اسیرمون کردن، بعد اسیر شدیم در پنج قل و زنجیر، یعنی پنج حس. بعد پیری اومد، حالا داستان مفصله، بعد اسیر شدیم بر پنج زمین، این آب و خاک و اینا. میگه ما بال مرغ بودیم، میخواد تجرده بگه. دید فلسفه فایده نداره، فلسفه خواست بگه. حالا اگه یه روز شد من میام بحث میکنم این کتاب جناب ترکد ما خواستید عقل سرخ جناب سهروردی، اونم عجیبه. همین طور گرفتار شدیم، حالا عقل سرخ اومد، عقل هست، پیر است. اونا حالا ببینید چی کار کرد ابن سینا یا سهروردی که مجبور شدن برای که دن فلسفهشون یافتش گم شد. بنابود ما با فیلسوف با یافتش صحبت کنیم. سقراط بنده خدا، سقراط میگه آقا من از معبد دلفی اینا رو میشنوم، بحثش یه نوع شنیدن وسط هست. ما تو این تاریخ معبدمون، من خواهم بگم انقلاب اسلامی است. ما که نمیتونیم ابن سینا بشیم که ابن سینا شد، کاری خودش هم کرد، یه دی فهمیدندش یه دی نفهمیدندش. بقیه بزرگان ملا صدرا هم خیلی قشنگ، ملا صدرا اصلا دیگه عجیب تر است. ببینید میگه مثلا وقتی میخواد داره از فارم نویسه، میگه حکمتون عرشیه. حکمتون عرشیه یعنی چه؟ این آقا من اینا رو با فکر به دست نیوردم، اینا سخن عرش است. ولی ما با فرش میخونیم، با نگاه فرشی میخونیم. ملا صدرام دفن میشه. حالا انقلاب اسلامی هم از همین جنس است، یه یافته است. زیبایی قضیه این است، همینطور که خودتون گفتین، چون تاریخ دیگه شده است. اون جلسه عرض کردم که تعبیر اون جلسه را گیاد باشه، بحث حیرت را گفتیم، چی در این حالت تفکر و احساس هر دو در میان آمده اند. احساس اصلا یه سه عملیاتیست، احساس فعل است، تفکر غیر احساس است. شما احساس درون خودتون رو وجودی میابید. خب حالا تاریخمون تاریخیست که باید ما یه جور دیگه یافت خودمون رو تفسیر کنیم. من نظرمه که صورت فعل و عمل اونقدر یک شد که شهادت محقق شد. مگه ما نمیگیم متفکران تاریخ ما شهدا، وقت عملیاتی ترین انسان هم شهدا دیگه. ولی شما فوقش میری یه ساختمان برای فقرا میسازی، او بیاد جهانشو برای فقرا میذاره وسط، این دیگه معلومه خیلی عملیاتیست. و وقت همه تفکرم همین انقلاب اسلامیست. حالا بریم جلو. میگه که چی؟ آنچه ما با آن سر و کار داریم آمادگی برای تفکر است. این حرف منه، من خودم یه حاشیه‌ای بر این زدم میخونم. در این صورت به جای به انحراف کشاندن آن، هرچه بیشتر با آن هماهنگ میشویم، چون تقدیر الهی در این تاریخ ماست، انقلاب اسلامی. بله دوباره همزم حرفم اینه، یه ارتباط خاصی باید پیدا کنیم با انقلاب اسلامی. میریم شماره 8. اراده الهی در تاریخ حقیقتی است که به صورت ادراکی بسیط به سراغ انسان می آید. این یه مبانی است که خودتو تا اینجا رو راحت می گیرید که اراده الهی غیر اسلام یه اراده الهی سوی دستوراتی هم داده است. اراده الهی در تاریخ حقیقتی است که به صورت ادراکی بسیط به سراغ انسان می آید و حضرت حق تعلق خاطری مناسب آن زمان به آن حقیقت در انسان‌ها ایجاد می‌کند. یعنی خداوند اون ارادش رو در انسان‌ها ایجاد می‌کند. ارادش چی بود؟ تعلق به آن حقیقت. خب شما تجربه کردید، این رو نداشتیم، نمونه نداشتیم که خداوند اراده کرده است باکری های تعلق خاصی نسبت به انقلاب پیدا کردن. معلومه خدای اراده‌ای کرده است که این انقلاب در این تاریخ محقق بشه. شما این سوال را گفتم، من تأسف می‌خورم که این کتاب گلستان 11 را در کربلا می‌خوندم، تصمیم داشتم که یه شرحی برش بنویسم، نم چرا توفیقش ازم رفت. اونجا حرفم همین بود، میخواستم بگم چه بر این خانم آقای بگون اسمش چیتسازان میگذره، چون کتاب تقبض دا خاطرات خیلی عجیبه. شما اگه میخوان ببینین که اراده الهی این تعلق خاطری که بر جان انسانها انداخته از کجاست، خب نمونش این گلستان 11 خیلی عجیبه، هر تک تکش عجیبه. این که این بچه دبیرستانی، دختر خانم دبیرستانی اینقدر حاضره که تو صحنه ها باشه، دو هر صحنه ای صحنه عجیبی است. که خب اینا شما تا اینا رو نتونید ببینید که انقلاب اسلامی رو نمیبینید. انقلاب اسلامی میخونم، اراده الهی در تاریخ حقیقتی است که به صورت ادراکی بسیط به سراغ انسان ها میاد و حضرت حق تعلق خاطری مناسب آن زمانه به آن حقیقت در انسان ها ایجاد میکنه. یه نوع تعلق خاطری مناسب این زمان. بر همین هم من خیلی گله‌مندم که یه کسی استاد اخلاق بشه ولی ما را تعلق خاطرمون را به سلوک آقای قاضی بندازه. خب این که ببین جمله اراده الهی ما میخواییم برای این که آدم بشیم، تاریخ بزرگی ما داریم به نام قاضی، این قاضی میخواییمش، اما میخواییمش که تو این زمان بیاریمش. که عرض کردم اگر من اینا ساده نگفتم، اگر مرحوم قاضی بود، چمران بود، این روش مبنا دارم، در انسانها ایجاد میکند که میتوان به آن فطرت تاریخی گفت. حالا من اسم اینا میذارم فطرت تاریخی، یعنی تاریخ ما یه فطرتی داره. بله، در همسر شهید چیتسازان پیدا شده است، در همسر شهید همدانی تو این کتاب عزیز سالار پیدا شده است. این یه وجه است که یخته برای ما ملموسه. شهداه چطوری مثلا میگن نمتونید با ائمه مرتبط بشید، بیان با امامزاده مرتبط بشید، شما با ابوالفضل راحت تر میتونید مرتبط بشید، چون یخته نازل شده است. حضرت سید و شهدا خیلی افقش شدیدتر، گاهی سردارا پس میزنن، حالا آروم آروم میشه به یابیمشون، اما اینجوریه. انسانان فطرت میتوان به آن فطرت تاریخ گفت و این بی پیش زمینه و پیش شناخت و این پیش زمینه و پیش شناخت ما را به سوی تجربه تاریخی سوق میدهد. چرا گفتم پیش زمینه و پیش شناخت؟ که شما اراده نکردید، شما هم نمیتونید تصمیم بگیرید بدانید، بهتون داده میشد، پیش زمینه است. اما اگر که خلوت ارتباطش داشته باشید، ما را به سوی تجربه تاریخی سوق میدهد. ما میان تجربه میکنیم، دفاع مقدس رو. دفاع مقدس تجربه فوق العاده است. دفاع حرم اینا چطوری به وجود میاد؟ این دارم هنوز من خودم نظرم اگه بیابید مثل کربلا که بیابیم، به شرطی که بیابیم، کربلا رو معنی نمیابیم. عشق قوقا میکنه، دیدیم که عشق اینجا حضرت فرمود انا قتیل الابرات، برای اینکه یه رابطه یه خاصی برقرار میشه که شما میتونید حس حضور داشته باشید، حس طلب داشته باشید، ما را به سوی تجربه تاریخی سوق میده. شرطش تفسیر این حضوره، تفسیر حضور شهدای حرم. نم دیدید حالا هی حرف میاره، نمیدونم چه کار کنم. این مصاحبه خانم حججی در حرم سید الشهدا میگه که نشستی شهید حججی، گفت که بلد این دا میخوام چیزی دیگه توش گیر بیارم، گفت من میخوام وقتی اسیر میشم پدر این داعشی‌ها رو درارم. بعد گفتم آره چطوری پدر؟ گفت یه انگشتری که از بستا چی باشد مال امیرالمومنین، در نجف. بعد میگه گفتیم که خب در نجف ها که اینا نمیفهمن در نجفه، بیام روش بنویسیم یا زهرا. ببین زن و شوهرا، یعنی اینکه دربر میگیره یه نوع حضورا. گفت بعد روش نوشتیم یا زهرا که این که اسیر میشید اینا ببینند و اذیت بشن. خب بعدم میگه من اون وقت که دیدمش دستش نمیدونم کنده بودن به خاطر این یا نکنده بودن. خب شما چه بر اینا گذشته است وقتی که در یک نحوه بودن نخواس باید باشه دادم هر بودنی که، یعنی اینجور نیست که حالا فکر کنی عیال حججی رحمت الله علیه، شهید حججی هم میگم رحمت الله علیه، یا این خود این خانم همیشه که تو این احوالات نیستن، مگه من و شما همیشه تو احوالات سلوکی خودمون هستیم؟ بر اینا چی میگذره که تا اینجا خودشون حاضر میبینن؟ من برام اینه که ما را به سوی تجربه تاریخی سوق میدهد اون احوالات که ما اینجا را میتونیم بریم. و بدین لحاظ باید گفت در هر تاریخی انسانها افق دیدی دارند. رو این جمله خیلی بمونید، بعد کار دارم باش تو همین. یعنی پس معلومه که در هر تاریخی انسانها یه افق دید دارند. آیا همه در افق دیدشون حاضرن؟ نه. آیا میشه این افق دید رو تفسیر کرد؟ آره، وظیفه اهل فکر اینجاست که بیاد چی سازان رو تفسیر کنه، وظیفشه که این کار رو بکنه. این افق دید رو باید نشون داد. خوب دقت کنیم. بدین لحاظ باید گفت در هر تاریخی انسان‌ها افق دیدی دارند که چیزها در آن افق آشکار می‌شود. ما تو این جلسه یه همچی احساسی برای خودمون تشخیص دادیم. ببینید الان من می‌خوام بیام بگم این ما می‌تونیم تفسیر کنیم اون چه که واقع شده است، آشکارش کنیم. و این افق تاریخی است. یعنی افق تاریخی یعنی همین که با پیش شناخت ها ما میایم جلو، بعد با یه چیزی روبرو میشیم به نام دفاع مقدس، افق میشه برای ما، تاریخ ما معنا پیدا میکنه. و در تاریخ های مختلف دایره دید و شناخت طوری متفاوت است که آنچه تا دیروز اهمیت داشت از اهمیت میفته و آنچه اهمیت نداشت جلوه می کند و مورد توجه قرار می گیرد. خب خودتون دیدن به ما توصیه میشه تو روایات آقا فرزند زمان خودتون باشی. چرا؟ مثلا من یه دوتا روایت اینجا شاهد آوردم، یکی اصلا آوردم، بلدم هستی. این روایت حالا شما چطوری معنا میکنید؟ حضرت می فرماید الناس به زمانهم اشبه و منهم به آبائه هم. همه دونم روایت برده، مردم اینقدر که شبیه زمانشونن، شبیه پدر و مادرشون نیستن. چه موقع اینطور میبینید؟ اگه یه زمان و روحش رو بشناسید، بعد میبینید اینا نسبت به اون زمان دارن عمل میکنن. حتی عصیانی که شما تو افراد میبینید، اینا معلومه یه چیزی میخوان که این نیست. بله حکیم جامعه میگه اون چه میخوای که این نیست، بیا تا من زعیم تو هستم، امام و رهبری خودشون نتونستن کاری بکنن، اون چه مطلوب مردم بود رو براشون درست تفسیر کردن. خب اگر نه بله چپ یا کمونیست ها میاد نیست که میخواستن انقلاب کمونیستی تو ایران را بندازن، خب عقیم میشد. من الان نگرانم این آقایون که میگن آقا نه این عدالت نیست درست میگن، خیلی انتقاد دارن، ولی چون از مسیر زعیم نمیرن، نه به اون چه میخوان نمیرسن، وگر نه زمان آماده است که به اون چه میخوان برسن. یعنی واقعا عدالت یکی از شروط حیات دینیه، اما با یه هویتی که زعیم مدیریت کنه. بحثش مبهمه، حالا مثالم مبهمه، ولی روایت که مبهم نیست. چرا حضرت میفرماد مردم بیشتر به زمانشون شبیه هست؟ خب معلومه ما باید یه زمانه ای ماورای این اتفاقات بشناسیم، بعد ببینیم آره اینا عجیب در زمانه خودشون فرا گرفته شدن. این نایخته از افهام در میاد انشاءالله. 9. متفکران در هر دوره تاریخی چیزها را در افق عالم درک می کنند و تفاوت عالم و جاهل در هر تاریخی به این موضوع بستگی دارد. متفکر در هر دوره ای در افق تاریخ یه چیزایی درک می کنه، جاهل در بر گرفته شد اصلا ما درک نمی کنیم. مثل فطرت دیگه، فطرت ها صدام هم فطرت الهی داره اصلا درک نمی کنیم. متفکر هست معلومه دیگه، اینجا ما تفکرمون فیلسوف، ما متفکر اینجا به معنای صرف فلسفه نمی دونیم، ما متفکر ها شهدا، جانبازا، خانواده شهدا، بچه های رزمنده، اینجوری شهید، شهریاری، اینا و متفکرن به اعتبار اینکه طلبشون متعالی تر از این چیزا بود که استاد دانشگاه باشند و اینا. متفکران در هر دوره تاریخی چیزها را در افق عالم درک می کنند و تفاوت عالم و جاهل در هر تاریخی به این موضوع بستگی دارد که روی او به کدام طرف است. خوب نکته‌ایه. بدون آشنایی با آن ادراک بسیط که آغاز و بنیاد به حساب می آید، جایگاه هیچ علم و اخلاق و اعتقادی را نمی توانی یافت. 100 تا سوالتون به نظرم تو این جواب هست. یعنی می بینین اخلاق جواب نمی دهد، علم و بنده خودم یا من رفتم دانشگاه، پر از این سوال از من که ما با یه نیتی رفتیم دانشگاه که سرباز امام زمان بشیم، سرباز امام بشیم، بعد حالا ببینیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خیلی این قصه داره. شما حساب کنین انبوه این سوالها را بنده باش رو بروم و هیچ جوابی هم براش نداره. چرا؟ چون اون سوالی میخواد مبتنی بر فکر متافیزیکی، فکر استدلالی، فکری مناسبه اینکه برگردونه جواب منو به خودش، نه اینکه برگردونه به یه افقی که باید درش حاضر بشه. خب این ما چقدر سختمون میشه. خب یعنی عالمان واقعی واقعا میتونن راهنمای جامعه باشن. نم جمله را دقت کردید؟ بدون آشنایی با آن ادراک بسیط که آغاز و بنیاد به حساب می آید، جایگاه هیچ علم و اخلاق و اعتقادی را نمی توانید. حالا برگرد ببینید روایت هایی که زیاد به ما می گه آقا باید به عالم رجوع کرد. بابا این تو تاریخ خودش یه معنای خاص داشته. بله من نظرم از که شما به عالم رجوع بفهمید یعنی چه، در خانه ی عالم هم که نگاه کنید منتقل میشین به چی؟ به یه سبک. به سبک. چرا ما مرحوم علامه طباطبایی استاداشون که اسم برده بودن اسم مرحوم قاضی رو نیورده بودن. خیلی همه تعجب کردن، گفتن آخه من که ازشون چیز یاد نگرفتم، زندگی یاد گرفتم، زندگی که علم نیست. این خیلی حرف عجیبیه. از آقای دکتر داوری میگه من از فردید معنای زندگی یاد گرفتم. خب حالا به نظر شما چه عالمی است که در خونه شما اگه نگاه کنی ثواب، ثواب داره، یعنی افق میگشه، یعنی میرسی به خدا دیگه، ثواب داره یعنی به خدا میرسی. این معنی است یه نوع سبک است، نه یه نوع اطلاع و تعلیم و تعلم و این حرفا. وقت جالبه تو روایت داریم که منظور از عالم اهل البیت است. خیلی درسته. چرا؟ صورت تام و تمام یک نوع حیات قدسی اینان دیگه. خب ولی میشدم بگم اونام که گفتن منظور علمای دینن، من نظرم از نگاه کردن به آیت الله مدرس ثواب داره. چرا؟ مدرس یه شخصیت تاریخیست، نه یه استاد فقه و اصول اونجا خودش. نه مدرس هنوزم برای ما به نظرم روشن شد این سوالتون. بدونه، ببین، بدون آشنایی با اون ادراک بسیط، دوباره حرفمو عنایت کن، شما یا اون ادراک بسیط رو میفهمی که حس نداری یا اصلا نمیفهمی. اگه نمیفهمی که هیچ ربطی، ما با هم زبان با هم نمیتونیم باشیم، هیچی. اما یه وقت میفهمی آره یه چیزی رو میشناسم اما ندارم، نتونستم درش حاضر بشم، باش گفتگو نمی کنم، ندای بی صداش نمیشنوم. اینجاست که میگن به عالم رجوع کن. عالم به منظوری که یعنی ادراک بسیط رو میفهمی به هویت انقلاب اسلامی. برای همینم میفهمی شهید حجاجی یعنی چه، میفهمی رهبری چی میگه، ولی هنوز درش وارد نشدی. این طوری نیست، این هنوز در واقع میگن ورود درستیست، هرچند که هنوز جاده گشوده نشده است. به نظرم یه چیزی گفتم. 10 موضوع محبت و مودت که در روایات توصیه شده است را تاریخی و همراه با فتح تاریخی و حضور تاریخی باید دید، به این معنا که می‌خواهیم نسبت زنده و فعالی در گشودگی خود با سایرین برقرار کنیم تا تاریخی آزاد از ظلمات خودخواهی و تکبر و سودجویی ساخته شود. آره نکته مهمی. این سوال برادون هست که چرا اینقدر اصرار است تو دین و تو قرآن و تو روایت که باید همه مودت داشته باشی. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اولیاء را به همون معنای عشق ورزیدن هم معنی کنید، خوبه، ابتداش دیگه. انما المؤمنون اخوه. خوب المؤمنو مرآت المومن، اینا رو بیارین تو فضایی که یک حسی هر کدوم نسبت به حقیقت تاریخیتون دارید، آن میتونید برای طرف مقابل بگشایید. خب حالا ببینید چقدر موضوع فرق کرد که ما نمیتونیم همه دوست نداشته باشیم. یعنی من نسبت به شهید حجاجی که اصلا نمیتونم همه خودم رو تو اون نبینم، مثال شهید و ججیره میزنم، هیچ فرق، برای اینکه ملموستره به قول حضرت آقا نماینده، فرق نمیکنه، واقعا فرق نمیکنه. گاهیشون ابهام، یعنی تفصیلشون کمتره، اجمالشون بیشتره. مثلا خود رفیق، خیلی رفیق من، اون شهید علی رضاییان که پرلوی آیت الله نه اشرفی دفنن، خیلی بیشتر هیبتی برای خودش، یه چیز فوق‌العاده‌ای بود ایشون. ولی خب اجمالش قوی بود، با اینکه ما هم زندگی بود هم خونه بودیم با هم دیگه، اجمالش خیلی قوی بود، کسی باورش نمی‌آمد که این همه بزرگه ایشون. خیلی عجیب بود، شاگرد آیت الله سعیدی بوده است. برنامه بود. یه بار ما داشتیم با یه رفقا اصول کافی میخوندیم، یه سر زد به ما، هم تو سر زد حساب کن یه برنامه، گفت کدوم روایت رو بخونیم، شروع کرد حفظ خوندن. ما فکر کردیم قرآن و نهج البلاغه حفظه. بعد فهمیدیم خب حالا این آدم واقعا به قول خود رفیقه یکی از رفقا میگفت اصلا نمیشد تحتوشا دراری. حالا اونا نمیشه، حالا نمیخوام ای بگم مثال بزنم مطلب ترسم گم بشه. به هر صورت این مسئله که اینقدر اصرار دارن مؤمنین باید همه دوست داشته باشن، چرا؟ من اینجور میفهمم که اون گم شده ما که اون حقیقت بسیط هست، اون ندای بی صداست، در خودمون کمتر میتونیم ببینیم، اما در بقیه بهتر میتونیم ببینیم. بعد میگه دوستش داشته باشی، یعنی اون حقیقت تاریخی رو درش پیدا کن. حالا شما اینا تمرین کنی، این دوست داشتن قوقاست دیگه، و حالا شما حساب کنید طرف به محبت امیرالمومنین میمیرد. یعنی دیگه همین که میبینی دیگه، یعنی واقعا در حدی که امیرالمومنین که ندید مریض شد و مرد. و بعدم حضرت فرمودن چی؟ لا احبنی الجبل لتهافت، اگر کوه منو دوست داشته باشه تکه تکه میشه. چرا؟ همه ی حقیقت تاریخی اون زمان در جمال علی ظهور کرده بود. پیامبر خوب، پیامبر خیلی افقشون دور بود، امیرالمومنین نسبت به پیامبر ملموس تر بودن. اینا رو اینجور میفهمم. نمیدونم شما شماره 11 را من بخونم تا 12 را بذاریم برای بعد. حقیقت هر دورانی در عین آن که به تعریف، این خوب شد این 11 را خوندیم، حقیقت هر دورانی در عین آن که به تعریف در نمی آید خود را به درخشانی روشن می کند. این واقعا همینطوره، خودتون باید دنبال کنی، آزاد بکنی. من مواظبم که هیچ تکلیفی که یه تکلیف فکری و نمیدونم اینا باشه، من فقط منظورم از این تبیین است، یعنی که بیابید در محضری که در محضرش که هستید، در محضرش هستید بیابید. جمله را میخونم. حقیقت هر دورانی در عین آن که به تعریف در نمی آید خود را به درخشانی روشن می کند، مانند نور، مانند انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی نور این دوران است، لذا در عین حال که در حال خفاست خود را در صحنه های مختلف آشکار می کند. با من می آید تو این قسمت، همه جا انقلاب اسلامی است، هر جا نگاه کنی خودش روشن میکنه. عمده این است که نگاهمون نسبت به این حقیقت دوران وجودی کنیم. وجودی هم که حالا بعدم بیشتر انشاءالله خواهم گفت منظورم چیه. زیرا امری نیست که به تعریف منطقی درآید و با تصوری واضح بتوان به آن فکر کرد، بلکه این خوب نکته، در اثنای تفکر به آن با نوری که از خود ساطع می کند خود را نشان می دهد. باید تفکر آموخت، وقت می بینید که آره این تفکر نسبت به وجود است. تکرار بحث قبلی، وجودم وجود نسبت به چیست؟ وجود همیشه متعین است در حادثه ها، به شرطی که ما با چه رجوعی به حادثه ها نگاه کنیم؟ وجودی نگاه کنیم. خب اینا سلوک میخواد، اینا یخدت خلوت میخواد. چه خلوتی؟ به قول یکی از اساتید قشنگ میگم، ما بعضی چیزها را بعضی کتابا یا بعضی چیزها را نمیخونیم که اخلاقی بشیم، اصلا همون خودش ما را اخلاقی میکنه، حالمون را خوب میکنه. یعنی بعضی چیز، مثلا من کشف المحجوب حجبیری، اصلا کشف المحجوب حجبیری درس اخلاق اینا نیست، ولی امکان نداره آدم بخونه در دروغ بکرد. حالا امتحان کنم، چند بار به رفقا گفتم بخون، نتونستن ارتباط برقرار کنن. باش کشف المحجوبه آقای مطهری هم دم یه بار خیلی تعریفشان که معلوم است روشون اثر گشته. من خودم گفتم یه بار دیگه، برای 2 سال محشورش بودم، وقتی که دیگه داشت تموم میشد عزا گرفته بودن، حالا من چی کار کنم؟ یعنی اصلا نیاز نیست ده تذکر به تو بدن که آقا راست بگو، متکبر نباش، اصلا نمتونی باشی. حالا میدونی که کارش هم چیست؟ کارش نیست که سلوک عرفا را یه چیزی شبیه منطق و تذکرت الاولیا ولی بالاتر است. من هر دوش خوب زندگی باشون کردم، هر دوشنم خیلی زندگی به من دادن، اما میخوام من حالا نظرم ایست که امروز احوالاتی که من بر مثلا در این کتابا شهدا گیرم میاد خیلی بالاتر از حتی کشف المحجوب است. اما به این معنا نیست که توصیه نکنم کشف المحجوبا بخونده. ببین بلکه در نمیدونم جمله روشن شد، میگه که بلکه در اثنای تفکر به آن با نوری که از خود ساطع می کند خود را نشان می دهد و تمنای اینا رو دیگه تذکره و تمنای دانش حصولی در مورد آن موجب می شود که حقیقت آن هرگز ظهور نکند. ما یه مشکل اساسی داریم همین توی اعتکاف، از همین جنس داشتم بحث می کردم، یه کمی نرم تر، یعنی اونجا نرم تر. بعدم سوالا که می کنن، اونا که سوال کردن که ما رو مایوس کردن، یعنی من همه تلاشمی بود که یه حضور بدم، ده تا سوال میکرد. خب اصلا اگر نپرسی کار حله، اگه بپرسی که یعنی پس داری تو میخوای بفهمی، من اینقدر تلاش کردم که تو نخوای بفهمی، حس کنی، بیابی، سوال کرد. این دفع میکنه، جمله اینه و تمنای دانش حصولی در مورد آن موجب می شود که حقیقت آن هرگز ظهور نکنه. یعنی اگه شما نتونید از این تفکر حصولی نسبت به حقایق بگذرید، هیچ وقت مسئله کشف نمیشه. یعنی روش بعدم فکر میکنیم دیگه. همین که بگوی کو گفتن کو اون حجابت می شود، گفتن کو آن حجابت. مولوی یه شعر خیلی قشنگی داره، حجاب آفتاب تابد می شود، آفتاب تابان آدم بگه کو، زهی نادان که او چی خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. خبی که بقید بیچاره شیخ شبست داره، همین هم میخواه بگه. تا اینجا خیلی با هم نزدیکیم. اساساً تلاش برای کسب اطلاع از حقیقت دوران راه تفکر را می‌بندد و ما در حد کسب فضل نسبت به آن متوقف می‌شویم، بدون آن که دریچه‌ای از آن حقیقت به روی ما گشوده شود. اگر حواستون باشه که نگذارید تفکر حصولی بشه، حالتون خوب میشه. من قول بهتون میدم نیاز به هیچ استاد اخلاقی دیگه ندارید، خود به خود خوب میشید، حالتون خوب میشه. شما حساب کن، گفت مولوی چی؟ مولوی گفت من یه تیکه نون اضافه خوردم حالم بد شد، مگه نه از برای لقمه این خار چی؟ از کف لقمان برون آرید خار، از برای لقمه این؟ یعنی چه حالی داشتید که با یه لقمه بد شده است؟ خوی معلوم است که پرخوری نمی کنه. اما اگه بگید حالا پرخوری بعد از نباید بخوری، ما اینو خب میخوره، نمیتونه نه باید خودشو بکشه که نخوره. اما وقتی ببینید آقا در حالی است که پرخوری بعدش میاد، بعد میرد ازش اون احوال، یعنی ما اگه رابطه حضوری داشتیم صدایی بخوان بشنویم، اصلا نمتونی بدی کنی، همیشه در حال خوب، مجبوری خود نگه داری وقت زنده با. یعنی شما فکر کنید این چیزه که من گاهی این کار برای که مثلا کاربری نوشته بود رک بهت بگم بذار راه، گفت آقا بدبخ شدم چون فیلم سکسی دیدم، منم اشکم در اومد وقتی این ندیدم. این گفت من چه حال خوشی دارید، خوشا به حالش. چرا؟ برای که در حال خوشش میبیند عجب کثافتیست این. خب این در واقع چیه؟ این در حال خوش است. حالا این بدبخانه کاری ندارم به مسائل سیاست که دشمن میخواد این جوانو از ما بگیرید، بلکه میتونه این پدر خودش رو در آورد با این، به جایی که تو پدرش در این خودش پدر خودش. نه میگه چه کار، یعنی خیلی قشنگ نوشته بود که آقا مثلا رفتیم جایی یهو پیش اومد و دیدیم ما چه کار کنیم اینا. هیچی نه به نظرم نوشتم در سایت گذاشتم، گاهی من صلاح نمیدونم بذارم، ندیدم اینو گذاشتم که نه این قصه لیله، همینو نوشتم براش، این مکر لیل و نهار است و تو خودت راحت میتونی از این عبور کنی، حالا به اون مضمونی که اونجا نوشتم. ببینید این در واقع در یک حضوری است که این حضور رو داره پاس میدارد، یک چی؟ یک خره اومده است لگتش زده است، من نمیترسم ولی کن این لگت خاطر صاحب دلی را میگذد. خب یه خری لگتش زده است، خب خره را میزند خودش که بلند میشه دوباره بگه تلچه خره بی تربیته بود ما را زد، یعنی این همینه دیگه جنسش. خب حالا میخواین همین اندازه من عرض نداشته باشم، شما فرماش داشته باشیم بفرم. نکات خوبی در دوازده حل میشه برای ابهام رفع افهام، اما به نظرم طولانی میشه، خسته میشین، دوازده را میذاریم برای بعد، ولی خودتون مطالعه بفرمان بفرمان.
رحیم باز خسته نباشید، تشکر. آقا یه بحثی راجع به عرفان پیش یکی از آقایون شد، بعد گفتن یه نقدی که هست اینه که عرفان زبان تفاهمش چیه که ما بتونیم معیار قرار بدیم با هم بتونیم تفاهم داشته باشیم، زبان عقل غیر عقل. حالا اون سوال فکر کنم اینجا مطرحه، زبانی که ما برای انقلاب اسلامی میخواییم باش تفاهم کنیم چه زبانی که قابل فهم باشه و قابل پذیرش باشه، یعنی که بتونیم با هم گفتشون داشته باشیم و منات علمی با قول محال داشته باشیم.
نه یعنی ما اگر که تلاش کنیم که از لتبین للناس لتفهم للناس بکنیم حجاب است. ببینید ما خودمونم میخونیم میگیم که چی تو شد که علم کلام درست شد، خب یه ده شبه کردن، شبه مال آدمی است که شهود نداره، هیچ وقت مثلا اویس قرنی شبه میکنه، اویس قرنی شبه بخواد چه کار، ولی یکی بالاخره شبه کرده است، نیافته است، حالا که شبه میکنه شما جوابش میدین دیگه با عقل خودش با زبان تفاهمی که بین شما با اون برقرار جواب ده، اما جوابش میدین برای این که عبور کنه به حقیقت برسه یا همین جواب حقیقت است، این خطرناکه، این جواب حقیقت نیست. محی دینی که بخوایم بفهم زبان عرفان مثلا، عرفانی که تذکر نباشد شهود نباشد علم است، کار ازش نمیاد. انصافا محی الدین مواظب بود است این کار نشد، یعنی خود محی الدین قهرمان این چیزاست، یعنی ما تو این بحثا به گرد پای محی الدین هم نمیرسیم، میمونه موضوعمون موضوعی دیگه است که زبان خاص میخواد. ولی شما دقت کنید اگه فصوصا بخونید هیچ وقت نیاز ندارین که عرفان عملی، خودش عمل است. بنده چندین بار تو درسم میگفتم فصوص محی الدین اسمش بی خود گذاشتن عرفان نظری، همه عرفان است، یعنی شما که بخونی کاملا یک فهم و ببخشید یک کشف و شهودی را حس میکنید که دیگه نه دروغ میگی نه بدی میکنی نه تکبر میکنی. پس در واقع ما باید یادمون باشه وقتی میخوایم وارد یک حقیقت بشیم سوال از زبان تفاهم نداریم، اما تذکر المومن چی؟ فذکر ان الذکر ان الذکر تنفعال مومن، لغت ذکر آورد وسط. چرا؟ برای اینکه مومن میشناسد، یادش میاد، باده خوردستید بادا یادتان، یعنی شما اون مستی را دارید یادتون میره، متذکر میشه. مثلا من خودم حقیقتش خیلی هم جدی معتقدم الان من این یک ساعت با شما کاملا حرف زدم، یعنی اصلا دل واپس نیستم که یه چیزی گفتم که شما نفهمید. اگه بنا نفهمیدن بود آره، نه شما چیزی فهمیدین گفتین نه من فهمیدم چی گفتم، اما میدونم که دارم با شما حرف میزنم. نباید شما اگه خواستید با یکی دیگه حرف بزنید دنبال این باشید که بهش بفهمونید، نه شما میتونید نه اون میفهمه، اما باید تبیین کنید.
قبل از تبیین چیزی لازم نیست
این که مجاب بشه تبیین ما رو گوش کنه، یعنی
چرا چرا مقدمه میخواد؟ من خودم یه همچی کارایی کردم قبلش، این بودم آیات رو آوردم وسط، تو اعتکاف دیدین بحث زمان شناسی را آوردم، این که طرف حساس بشه به کوه دلش رجوع کنه این خوبه. میخوام من اون مقدمه که خوندم برای همین خوندم که شما مواظب باشین بر نگردونید به مطالعات قبلیتون. یه خطری که شما را تهدید میکنه، خیلی ها را تهدید میکنه، میان میگن خب اینا را که میشه مثلا با زبان فلسفه گفت، چرا تو ارزاده این زبان را انتخاب کرده؟ نه، من زبان عرفان و فلسفه را احتمال زیاد میشناسم، ولی حتی مواظبم، جالبه مثلا من حتی بحث قرآنی که میکنم، نه شما مواظب هست یعنی مواظبم با زبان فلسفه و عرفان قرآن را بحث نکنم، قرآن زبان خودش را دارید، این حضور تاریخی زبان خودش داره، البته به زبان قرآن خیلی خوب میشه گفت، اما چون موضوع انقلاب اسلامی است ما میایم با این زبان استفاده، ولی مثلا من تو تفسیر خیلی راحت ترم. چرا؟ بلکه خیلی همه چی آماده است، خیلی هم تاریخ و قلب ها همه میدونن که دیگه تلاش نمیخوان بکنن حصولی یا فکری یا اینا، دل میدن به قرآن. مشکل ما این است که رفقا هنوز این زبان را رابطه باش برقرار نمی کنند. منم نظرم است که این زبان زبان خوبیه، یعنی شما هم اذیت میشین، طور نیست. اگه به نظرم اگه ادامه بدید همدلی کنید، نمیگم الان چی گیر میارید، ولی چیزای خوبی گیر میارید.
عرفان که حالا خونده میشه اون چی مقدمش هست؟
هیچی من سم
یعنی که طرف مجاب بشه که بیاد عرفان بخونه، دست به دست عرفان بده،
نمیتونه اگه خودش نخواد مسئله نداشته باشد عرفان بخونه. ببینید یادون باشد عرفان محی‌الدین با شرح قیصری نیسا، شرح قیصری برای دفاع از عرفانه، همین که شما میگید، اما خود عرفان محی‌الدین باید باشه شرح قیصری. من که حالا اعتقادم از دلم نمیخواد این حرفا شما جدی بگید، من نظرمه که ما نباید برای عرفان محی‌الدین شرح قیصری بخونیم، اما اگه بخواید از عرفان دفاع کنید شرح قیصری خیلی موفقه، خیلی موفقه، اما عرفان کاری ربطی به اون شما پس برای عرفانم هیچ مقدمه‌ای نمیخواد الا اینکه مسئله تون مسئله عرفانی نباشه. خب دیگه مسئله دون نیست، اما اگه مسئله دون مسئله عرفانی باشه به معنای این که میخواید نسبتی با حقیقت پیدا کنید، عرفان محی‌الدین خیلی موفق.
سوال میکنم درست یا غلط بودنش؟
اصلا درست و غلط معنی نمیده تو عرفان، مثل شعر حافظه، مثلا شما میتونید تو شعر حافظ بگون غلطه یا درسته، یه بیت یه شعر بخونم چطوری میفهمه؟ از معنی نمیده، چون یه چیزی جلو آدم سینس که میگه درسته است، الان اینجا روشنه یا درست نیست، معنی نمیده، یافت که غلط درست نداره که.
آره. کشف
درست و غلط، آره اون بحث دیگه، یه وقت است ما خطوراتی در خودمون داریم که دلواپسیم نکنه واهمه نازلش کرده است، خاکیش کرده است، اینا با همون حقیقت کشف سالم. اما من نظرمه که این نه، این مال کسی است که بیرونه، کسی که بیرونه این سؤال داره، ما هم جوابش هم میده، ولی نه این نه جواب من جوابه، نه اون سؤال سؤاله. کسی که در متن واقع است واقع، غلطه یا درسته؟ واقع 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 است، غلط و درست مال وقتی است که میاد حسودی میشه، حسودی که شد خب آره حالا بعد میخوایم با یه چیز نسبت با یه چیز مقایسش کنیم. ببینید ان نور نوره، ولی این لیوان نسبت به این میکروفون کدوم بزرگتره؟ ببینید کدوم نسبت که اومد صور میاد بعد مفهوم میاد و مفهوم معلومه، خدا حیه یا قیومه؟ خب اگه من اینجور سوال کنم شما میگونه هم حیه هم قیوم، ولی واقعا خدا حیه یا قیومه؟ اینا که فقط اینا مفهوم خدا خداست. عمدن اینجوری جواب میدم، ما میخوام همین طور وارد بشید، یعنی مواظبم که جواب حسودی ندم تا اونجا که میشه. حالا امتحان میکنیم یه روزی که شما مثلا ما یه شعر میام بخونیم، شما مثلا از همه میتونی بگوی که این نمیدونم کشفش کشف واقعی یا کشف غیر واقعی. نه معنی نمیده، نه هیچی، برای این بدی این دلیل که نخوند کاری اصلا این جوری دستش شو باید نباید که یادم باشه. یه جای یه چیز خوبی دیدم یادم باشه، نه عکسشه، اگر که طرف دغدغه داشت شما منت سرش بذار راش بده، خواهش میکنم تشریف بیار. ما نداریم که، ما اصلا این خبر اینجوری ها نیست. بله برید حال کن میخواه بکنه، اگر مسئله دار شد شما کمکش، منظورم با عرفان میتونی کمکش بکنی. قرآن میگه چی؟ به قرآن میگه به پیغمبر فزرهم و ما یلعبو، ولشون کن، ولشون کن. تو نشون میدی که حسرت میخورم. اینا ما متاسفانه نشون ندادیم، که شما باید نشون بدی که نحوه از حیات زیست خودت رو داری که بقیه میبینن حیف ندارن. مرحوم قاضی چی کار کرد؟ مرحوم قاضی که شبانه یواشه که هم درسته هیم رد میکرد همه را دیگه، ولی یافتن که نمیتونن بی قاضی تو اون تاریخ موفق باشن. آره یه بحث دیگه هست. خب یه صلوات بفرستیم.